هر هدفی الزاماً نمیتواند منتج به رضایتمندی بشه. چرا؟ شما اگر گفتیم زندگی خوب یا به تعبیر اسلامیش خیر، این خیر یه تعریف مشخصی داره. هر چه که من هدف بگذارم الزاماً خیر نخواهد بود. باید مراقب باشیم خیر را برای زندگی هامون هدف گذاری کنیم. لذا در این حوزه یکی از هنرهایی که افراد دارن خود مسئله خیرشناسی است. گاهی از وقتا ممکن است من یک سری اهداف داشته باشم، یک سری آرزوها و آمال به زندگی داشته باشم، اما این آمال و آرزوها برای من خیر نباشن. من به عنوان نمونه عرض بکنم، البته اینجا تفصیل بیشتری داده حالا شاید در نوبت بعدی بیشتر باید بهش بپردازیم، ولی طبق نقلی من الان دقیق دادم نیست در کجا دیدم یا شنیدم، یعنی یک بار کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و بعد به ایشون عرض کرد که من میخوام برم به تجارت، شما مثلا اجازه میفرمایید؟ خوب هست، به اصطلاح استخاره است دیگه. استخاره یعنی طلب خیر کردن. حضرت فرمودن تمام که فرمودن که نه، این سفر باز خیر نداره. یکی دو سه بار پرسید، حضرت جوابشون همون بود. فرد آمد و رفت به اون سفر. یه تاجر بود، اهل کسب و کار بود، رفت به تجارت خودش، برگشت اومد و بعد به حضرت گفت که من تو این تجارت سود خوبی کردم، متعجبم شما چرا فرمودید که این به اصطلاح خیلی توش نیست. حضرت فرمودی کردن، فرمودن که فلان روز یادت اونجا توی بیابان که می رفتید خوابیده بودید، نماز صبحت قضا شد در سر خسته یه را، این سود ارزش اون نماز قضا رو نداره. ببینید اینجا نشان می دهد که خیرها چی هم. آیا اون درآمده خوبه خیره؟ آیا اون درآمده فزاینده خیر است؟ رشته چیزهای دیگری ما داریم؟ یا وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید که من برای مثلا بقاء مدیریت خودم حاضر نیستم به کسی ظلم کنم، حتی حاضر نیستم از یک موچه به اصطلاح چیزو بگم. خیر اینجا چیه؟ ما ببینید که مثلا مدیریتیمون، افرادی که دارن کار میکنن، چقدر گاهی از وقتها کارهای خلاف ممکنه انجام بدیم تا اینکه به نظر خودمون به یک مدیریتی برسیم، بعدم که رسیدیم اونا نگه داریم با روش‌های غیر اخلاقی.
تو به فرض اینکه منافع خودمون مد نظر نباشد، خیر سازمان و مردم و اینا مد نظر باشه.
ولی من باختم تو این مسیر. چرا؟ چون روش غیر اخلاقی اینجا به کار گرفتم. فکر میکنیم ما سود کردیم. یا مثلا شما در قرآن کریم داستان قارون را حتما شنیدید. میدونید قارون فخر از فخرج علا قومی فی زینته، قارون تجلی کرد برای مردم، یک مرتبه مردم چششون رو باز کردن دیدن عجب زندگی داره او، که قرآن کریم می فرماید آدم های قوی هیکلی باید فقط کلید خزانه های او رو حمل می کردن، مثل حالا که نبوده بانک باشه. این آدم رو شما تصور کنید. یک آیه هست در داستان حضرت موسی و مسئله قارون، به اون این است که خداوند متعال می فهمه که به قارون، به حضرت موسی میگه به قارون بگو لا تنس نفسی و کمانت دنیا، مال داری نوش جونه قهرشو ببر، ولی از آنچه که خدا به تو داده است به دیگران هم کمک کن، انفاق کن. جواب قارون فکر کنید چیه؟ قارون برگشت گفت انما اوتیتو علا علم اندی، خدا بهش گفت از اون چه که من دادم. قارون برگشت گفت من علم تجارت بلد بودم. خدا داده یعنی چی؟ تا این جمله را قارون گفت باخت. حالا شما زندگی قارونی رو نگاه میکنید، پر از امکانات، پر از نعمت، پر از به اصطلاح تمتعات مالی،
فکر میکنیم پر از خیره،
پر از خیره، ولی اینجا خیر نبود برای او. تا گفت من خودم به دست آوردم باخت. و بعدم عاقبتش خب میدونید، وقت با همه ثروت زیر زمین و قرآن کریم میفهمد اونهایی که دیروز آرزو داشتن زندگی قارونی داشته باشن گفتن که چقدر خوب شد ما زندگی قارونی نداریم. یا مثلا شخص دیگری است شخص دیگری است در تاریخ اسلام که اومد پشت سر پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مدینه بود، نماز میخوند، مسجد میامد و حرکت میکرد با پیامبر اکرم. اومد خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، گفت دعا کنید مثلا من خدا نعمتمو زیاد کنه، گاوی، گوسفندی مثلا. حضرت بهش گفتن که همین مقدار برات کافیه. مرتب رفت آمد، اصرار. میدونید تا یه جایی که حجت بر خدا و نوتال تمام بشه، اون موقع بعضی از خواسته ها رو میده. در قرآن کریم هم میفرماید که اون مقداری که وقتی اصرار بکنید بعد دیگه حالا ما میدیم. بعد گوسفندان این آرام آرام زیاد شدن. کسی که همیشه نماز جماعت پشت سر پیامبر اکرم صلوات الله علیه میخوند، حالا یه هفته یک بار نماز جمعه ها میومد.
که فکر میکنم یک قرضی هم شاید اگه در این در همین داستان دیگه که انگار چند سکه ای رو از حضرت
بله میگیرن که برکت میکنه زندگیش. بله همینطوره. نماز جماعت رو و حضورش همراهیش با پیامبر اکرم، اون نفس پیامبر به این میخورد هر روز. حالا روزی چند بار، حالا شد هفته یک بار، بعد شد ماهی یک بار، بعد فقط سالانه نماز عید فطر، چون مجبور شد از مدینه بره بیرون، اونقدر کسب و کارش رو پیدا کرد. آیه زکات نازل شد. وقتی که آیه زکات نازل شد، مأمور مالیاتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه رفتن که به اصطلاح مالیات رو از او بگیرن. وقتی که آیه براش خونده ابلاغ کرد، گفت پیامبر از پیش خودش این حرف رو میزنه. یعنی اون فرد رسول الله را انکار کرد به خاطر اینکه فقط آمده و زکات. حالا او که داشت زکات اموالش را فقط باید درصدش مثلا بده، حتی دیگران هم از خیر او بهره مند بشن. و حالا آیا این را ما میتوانیم خیر بدانیم؟ به ذکر یکی از بحث‌های بسیار مهم مسئله خیر شناسی است. اینکه ما هر چیزی را هدف قرار بدیم، آیا میتواند الزاماً برای ما خوب باشد؟ آیا رسیدن به هر هدفی با هر مکانیزمی خیر است؟ هدفمندی در زندگی ها خوبه، به انسان حرکت میده، نشاط میده، پویایی میده، ولی اگر اهداف ما اهداف نادرستی باشه، نقطه که ما تعیین کردیم در واقع شر باشه، خیر نباشه،
بله،
اون موقع که ما دچار مشکل میشیم. از یکی از بحثای بسیار مهم اینجا مسئله تشخیص هاست. در قرآن کریم آیه هست که میخواد که عصا ان تکرهو شیئاً و هو خیرون لکن. یعنی یک چیزهایی ما گاهی از وقتا خوش ما نمیاد، اما این چیزهایی که خوش ما نمیاد خیر ما در اون نهفته است. و خیلی از وقتهای چیزهایی رو عصا ان تحبو شیئاً و هو شرون لکن. لذا ما بدون در نظر گرفتن اینها نمیتوانیم رضامندی داشته باشیم. اگر هم داشته باشیم رضامندی های مختلفی یک برتره میبینید خراب میشه کار. ما اینجا مثلا زندگی قارونی و این فردی که همیشه پشت سر پیامبر اکرم صلوات الله علیه بود، بعد یک مرتبه شد کسی که انکار بکنه پیامبر اکرم صلوات الله علیه به خاطر داشتن اموال، معلوم میشه خیر او در اون بود که همون محدود زندگی براش باشه، مصلحت با خداوند متعال میدونه و بر اساس همون تنظیم کرده است. لذا هدف گذاری های ما اینجا خیلی مهم هست که بتوانیم تشخیص بدیم خیر زندگی هامون در چیه و اهداف رو متناسب با اون تنظیم کنیم.
بسیار خوب. حالا شاید یکی از تفاوت‌های در واقع زاویه نگاهی که ما داریم به این مسئله نگاه میکنیم و مثلا در واقع متخصصینی که در حوزه موفقیت و شادی و شادمانی در غرب دارن این موضوع رو مطالعه و بررسی میکنن، دقیقا در همین نکته باشه که اونها به نظر میاد که صرف هدف گذاری رو حالا با مبانی های مختلف با مبانی مختلف و مبناهای مختلف در نظر میگیرن که این شاید یک نقطه افتراقی باشه بین ما و اونها.
بله اشاره بسیار درستیه. به اصطلاح اونها سکولار مباحثشان،
بله،
توحید و خدا توش دیده نمیشه، در حالی که این عالم همش از آن خداوند نور،
بله،
و به تدبیر او داره طراحی میشه و میگذرد. لذا نادیده گرفتن خداوند متعال در معادلات زندگی در حقیقت بزرگترین به اصطلاح نادیده گرفتن واقعیت است. یعنی بزرگترین واقعیت را ما توی زندگی ها نادیده گرفت.
خیلی متشکرم. حالا چقدر خوبه که ما به هر حال اونجایی که میخواییم از تجربه بشر، از زحمات فکری و تلاش‌های علمی که صورت گرفته استفاده بکنیم، که اشکالی هم نداره. ما هم در همین برنامه هم خیلی وقتا استناد کردیم، استفاده کردیم ولی چقدر خوبه که به این نکات افتراق و توجه کنیم، اون بخشیش که خیر هست و استفاده بکنیم، اون بخشی که خیلی درش نیست رو به خودشون واگذار بکنیم.